ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس کل بانک مرکزی مهار تورم را اولویت اصلی خود دانست. آقای همتی گفت کنترل پایدار تورم شرط اصلی ایجاد ثبات اقتصادی است و هر سیاستی که با این هدف در تعارض باشد کنار گذاشته می شود. وی تاکید کرد بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم امکان ارتقای اشتغال، دستیابی به رشد مطلوب تولید و ایجاد آرامش و اطمینان اقتصادی فراهم نخواهد شد. آقای همتی با اشاره به اجرای سیاست جدید ارزی گفت در یک ماه گذشته حجم معاملات بازار تجاری ارز به بیش از 3 میلیارد دلار رسیده، رقمی که 70% بیشتر از ماه قبل و 35% بالاتر از میانگین ماه‌های گذشته است. به گفته آقای همتی این موضوع نشان دهنده تعمیق این بازار و نقش آن در هدایت و ثبات در تمام بازارهای ارز است. وزیر جهاد کشاورزی از بلامانع بودن واردات محصولات کشاورزی تا پایان سال خبر داد. آقای نوری با اشاره به آزادسازی صادرات تخم مرغ در اواسط دی گفت این تصمیم پس از کاهش قیمت‌ها گرفته شد و برنامه وزارت جهاد کشاورزی آزادسازی تدریجی صادرات و واردات دیگر اقلام است. وی با بیان اینکه ظرفیت خالی قابل توجهی در صنایع مرتبط با کشاورزی و تولید غذا وجود دارد تصریح کرد بیش از 2/3 ظرفیت آردسازی ها، حدود نیمی از روغن کشی ها و حدود نیمی از واحدهای خوراک دام بدون استفاده است و ضرورت دارد که با تغییر شرایط و اصلاح رویکردها برای رفع این معضلات تلاش کنیم. وزیر جهاد کشاورزی حذف ارز ترجیحی را اقدامی مهم در این زمینه خواند و افزود با تغییر شرایط و حذف محدودیت‌های ناشی از ارز ترجیحی مسیر واردات مواد اولیه و نهادها برای تبدیل و فرآوری در داخل و سپس صادرات به بازارهای منطقه ای باز می‌شود تا تولید، ارزش افزوده و سودآوری افزایش یابد. مجری طرح تولید پراکنده شرکت توانیر از افتتاح 13 طرح نیروگاه مقیاس کوچک همزمان با دهه فجر خبر داد. خانم زهرا اسماعیل‌زاده گفت این نیروگاه‌ها در مجموع با ظرفیت 79 مگاوات که معادل نیاز مصرف برق 27 هزار خانوار است به شبکه سراسری متصل شدند. وی افزود برای ساخت این نیروگاه‌ها که در استان‌های زنجان، قزوین، تهران، قم، البرز، خراسان رضوی و مازندران به بهره برداری رسیدند، حدود 3000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. خبر دیگر این که همزمان با سومین روز دهه مبارک فجر، ساخت نیروگاه خورشیدی 150 مگاواتی کاوه در استان مرکزی آغاز شد. این نیروگاه خورشیدی در زمینی به مساحت 200 هکتار در محدوده سرزمینی شهر صنعتی کاوه در 5 مرحله اجرا خواهد شد. در مرحله نخست 5 مگاوات از این طرح اجرا و وارد مدار خواهد شد. مجموع اعتبار پیش بینی شده برای ساخت این نیروگاه خورشیدی بیش از 6000 میلیارد تومان اعلام شده است. خط تولید گازوئیل یورو 5 در پالایشگاه شیراز به بهره برداری رسید. با راه‌اندازی این خط تولید میزان گوگرد حاصل از مصرف گازوئیل در شهرها از 0.7% به 0.1% کاهش می‌یابد. پالایشگاه شیراز پنجمین پالایشگاه کشور است که توانسته گازوئیل یورو 5 را تولید و روزانه حدود 4 میلیون لیتر از گازوئیل مصرفی در کلان شهر شیراز را تأمین کند. رئیس سازمان غذا و دارو گفت تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی داروهای حیاتی و مورد نیاز کشور صورت گرفته. دکتر مهدی پیرصالحی افزود داروهای مورد نیاز در مسیر تأمین قرار دارند و با ورود محموله‌های جدید ذخایر دارویی کشور دوباره تکمیل خواهد شد.
تو حوزه ذخایر داروی کشور ما ذخایر رو برای داروهای حیاتی و ضروری کشور خب از قبل تمهیداتی براش دیدیم، حدود 700 قلم داروی کشور رو که جزو داروهای حیاتی و ضروری بوده خرید ذخایرش آغاز شده. اونهایی که تولید داخل بوده تقریبا عمدتا امروز تامین شده و در انبارها موجوده. اونهایی که داروهایی که وارداتی بوده و بحث خرید بوده باز توی بحث انتقال ارز دچار مشکلاتی بوده. هفته گذشته جلسات خوبی رو با بانک مرکزی و شرکت ملی نفت داشتیم، اونجا قولهایی داده شد و امیدواریم که از این هفته در انتقال ارز هم تسریع بشه و با انتقال ارز بتونیم همون داروها رو هم زودتر تامین بکنیم، هم برای نیازهای امروز هم برای تامین ذخایر کشور. انشالله ذخایر رو در حد مورد نیاز کشور امروز داریم که خدای نکرده اگر بحرانی واقع بشه در کشور بتونیم از اون ذخایرمون استفاده بکنیم.
معاون فنی تجهیزات پزشکی سازمان خصو و دارو گفت بیش از 2500 شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی 71000 قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی را در کشور تولید می کنند. محمد مهدی علاءالدین افزود
این شرکت های تولید کننده از نظر تعدادی 70% نیاز کشور رو تولید می کنن و از لحاظ ارزش چیزی در حدود 31% ارزش رو، و در این تولیدات با تکنولوژی بالا از قبیل شتاب دهنده خطی، سی تی اسکن، ونتیلاتور، ماشین بیهوشی، کیت های آزمایشگاهی، ربات جراحی، الکتروشوک و غیره وجود دارن و 75% تجهیزات پزشکی سرمایه یک بیمارستان رو در حال حاضر شرکت‌های تولید کننده قادر به تولیدش هستند و در بسیاری از این اقلام هم صادرات داریم. در سال جاری هم اقلام مختلفی برای اولین بار تولید شد که میشه به سمعک، سی آرم و بالون کاردیوواسکولار و سایر کالاها اشاره کرد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت در بودجه سال آینده کل کشور اولویت بودجه طرح‌های عمرانی با طرح‌های پیشران برنامه هفتم است. خانم مژگان خانلو افزود
در عبارات تملک دارایی سرمایه سال آینده اولویت اصلی اساساً طرح‌های پیشران هم در حوزه‌های ریلی هم در حوزه حمل و نقل، حوزه مخصوصاً بحث‌های تنش آبی، بحث محیط زیست و اساساً طرح‌هایی که در قالب طرح‌های پیشران می‌شناسیمشون جز اولویت‌های هم تنظیم و هم اجرا خواهند بود.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت الکترود گرافیتی کالایی راهبردی برای صنایع فولاد کشور است که با آغاز راه‌اندازی نخستین کارخانه تولید این محصول نیمی از نیاز این صنعت مرتفع می شود. آقای امید امامی افزود
برنامه ریزی اولیه انجام شده برای افتتاح اولین کارخانه تولید الکترود گرافیتی در کشور. به صورت متوسط حالا بر اساس آماری که ما از گمرک داشتیم به صورت متوسط حدوداً سالانه بخش فولاد ما حدود 70000 تن نیاز به این موضوع داشته و سنوات قبل وارد می‌کرده که ما انشالله 30000 تنش رو بتونیم بی نیاز از واردات بشیم. در فازهای توسعه در مرحله اول 60000 تن، در مرحله دوم انشالله 90000 تن برنامه‌ریزی کردیم.
دبیر کانون سراسری انجمن صنفی بتون آماده گفت با مصرف 58% از سیمان تولید شده در کشور سالانه 100 میلیون متر مکعب بتون آماده توسط 1700 کارخانه تولید می شود. آقای کریمی گفت این حجم از سیمان در پروژه های صنعتی، راهسازی و ساختمانی استفاده می شود.
سالانه حدود 170 میلیون متر مکعب بتن برای ساخت و سازها در کشور مصرف می شود. صنعت سیمان یکی از صنایع قدیمی کشور است و حالا تولید کنندگان بتن با استفاده از فناوری های روز سراغ محصولات جدید رفتند. مهرداد شبرندی تولید کننده ماشینالات کارخانه بتن:
تکنولوژی روز اروپا رو تقریبا 15 سال وارد کشور کردیم، الان به صورت 100% داخلی ساخته میشه. بتنایی که تو جاهای خاص استفاده میشه، مثلا بیمارستان یوندرمانی کرج.
ماشین سازان ایرانی میگویند به طور میانگین بیش از 80% مواد اولیه و قطعات ساخت ماشینالات تولید بتن از داخل کشور تهیه میشود.
و از طرفی برای کاهش مصرف انرژی، تولید کنندگان بتن دست به کار شدند. امیررضا امین جواهری، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران:
عدم استاندارد بودن باعث افزایش انرژی میشه، افزایش مصرف آب میشه.
جواد دلشاد، تولید کننده ماشینالات بلوک پازلی:
کوره ها رو حذف کردیم، دیگه نیاز به سوختن انرژی نداریم.
محمد حسین رئیسی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان بتن آماده:
خیلی کارخونه ها رو که من میدونم برای مصارف جاریشون سعی کردن از پنل های خورشیدی استفاده بکنن.
و این توانمندی ها در 16 نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها، بتن، سیمان و ماشینالات وابسته به نمایش گذاشته شده است. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت صنعتی دریایی ایران 40 کشتی ایرانی و خارجی را یک سال گذشته تعمیر کرده که موجب صرفه‌جویی ارزی 7 میلیون دلاری شده است. این مجتمع که پیشتر نخستین سکوی نیمه شناور دریای خزر را ساخته بود، حالا 3 کشتی در حال ساخت دارد و سال آینده نیز ساخت 2 دیگر را آغاز خواهد کرد.
آغاز فصل تازه‌ای از فعالیت‌های دریایی شمال کشور با عملیات تعمیرات یکی از منحصر به فردترین شناورهای تفریحی. علی اکبر محمد نژاد، مدیر طرح شناور تعمیراتی کروز:
اولین شناور کروز در این اندازه‌ای هست که میشه گفت در داخل کشور علل خصوص دریای کاسپیان ورود پیدا کرده.
کشتی تفریحی که نقطه عطفی در توسعه گردشگری داخلی است و با توان متخصصان داخلی توأم شده. تعمیرات اساسی شناور 120 متری کروز فقط یک نمونه از فعالیت‌های شرکت کشتی سازی شمال ایران است. کاپیتان جهانبخش امیری، مدیر عامل کشتی سازی شمال:
یدک‌کشای حفاری شمال داشتیم که حدود 25 متر و بزرگترینش هم 112 متره. هم میتونه بار فله هم کنه، هم میتونه کانتینر و هم تریلی با بار. سال گذشته واقعا در بحث تعمیرات ما رکورد زدیم. 6.5 میلیون دلار ما صرفه‌جویی در عرض داشتیم. 40 شناور ما تعمیرات انجام دادیم.
اوج این کارنامه درخشان ساخت یکی از پیچیده‌ترین سکوهای نیمه شناور فراساحلی به نام سکوی نیمه شناور امیرکبیر است.
شاخص کل بورس تهران این هفته 2% افزایش یافت و در پایان معاملات بر روی رقم 4,059,339 واحد قرار گرفت. برای اطلاع از اخبار و تحولات بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی در این هفته صحبت می‌کنم با خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما، خانم فدایی. سلام بر شما. بازار سرمایه این هفته رو نزولی آغاز کرد، اما ظاهراً در آخرین روزهای کاری شاخص‌ها مثبت شد، درسته؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونطور که شما گفتید روز شنبه که اولین روز معاملاتی هفته بود، خب با روند کاهشی بازار همراه بود، همچنان فشار فروش داشت. اما از روز یک شنبه به مرور با خرید حقوقی ها و همچنین برخورد شاخص کل با محدوده حمایتی خودش که محدوده 3,900,000 واحد بود، شاخص به سمت بالا برگشت و ما روز یک شنبه و دوشنبه با روند افزایشی شاخص کل شاهد بودیم. اما روز سه شنبه که آخرین روز معاملاتی هفته بود، به دلیل اینکه اکثر سهامدارا خب می‌خواستن پولشون رو نقد بکنن به خاطر تعطیلات، خب با افزایش ارزها در بازار همراه بود و در مجموع شاخص کل بورس در محدوده 4,059,000 واحد به کار خودش پایان داد. روز یکشنبه و دوشنبه ما شاهد ورود پول به بازار سهام به حق تقدم بودیم و ارزش معاملات حدود 15,000 میلیارد تومان بودش.
درست. و سایر بازارهای مالی چه اوضاعی داشتن؟
خب سایر بازارهای مالی تا روز گذشته که من بررسی کردم، طلا با یک کاهش 1,378,000 تومانی که یک هفته اخیر همراه بوده، دلار با یک کاهش 1,600 تومانی، اونس جهانی طلا که روز دوشنبه که اولین روز معاملاتیش بودش، خب محدوده 4,400 دلار هم به سمت پایین اومدش، اما خب از روز سه‌شنبه مجددا به روند صعودی خودش بازگشتش. الان اون جهانی طلا در قیمت 4916 دلار در حال معامله هستش، دلار در قیمت 161 هزار تومان، طلای 18 ایار در قیمت 19,437,000 تومان. تکیه امامی هم برایند هفتگی به صورت میانگین حدود 16 میلیون تومان کاهش داشته، نیم سکه 12 میلیون تومان کاهش داشته و ربع سکه 5 میلیون تومان. الان سکه در قیمت 197,980,000 تومان در حال معامله هستش، نیم سکه در قیمت 103 میلیون تومان و ربع سکه در قیمت 55 میلیون تومان در حال معامله هستش.
خیلی متشکرم خانم فدایی، خدا نگهدار شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:18 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
آینه ای برابر آینت می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، آثار سودمند رو مطالعه میکنین و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و با معرفی چند کتاب خوندنی دیگه. این بار کتابهایی برای نوجوانها و یا دانش آموزان دوره متوسطه. کتاب اولی که بهتون معرفی میکنم عنوانش هست تلنگر باران، شاعر حمید رضا شکارسری، تصویرگر پرستو احدی. این کتاب رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 48 صفحه منتشر کرده. تلنگر باران مجموعی از 33 قطعه شعر سپید کوتاهه. این شعرهای کوتاه هر کدوم با تصویری شاعرانه زوایایی مختلف از دنیای اطراف رو به تماشا می‌ذارن. طبیعت و عناصر اون در شعرهای این مجموعه پررنگه و میشه از دریچه چشم شاعر به ابر، باران، پرنده، درخت و باد نگاه کرد. زبان شعرها ساده و روانه و در عین ایجاز سروده شدن. طنز ملایم بعضی از قطعه‌ها خواننده رو به یاد کاری کلاماتور میندازه. توجه به عواطف و روحیات دوران نوجوانی در شعرها به چشم میخوره و شعرها نمایانگر احساساتی گونگون مثل شادی، حسرت، خشم، ترس و نگرانی هستند. آب پاش‌ها، قناری، یک کلاغ، چل کلاغ، گل یا پوچ، فواره، باد برای وزیدن، خوب که نگاه میکنی، شکستن شیشه ها، اینا بعضی از سروده های کتاب هستن که مخاطب رو به خوب دیدن، دوباره دیدن، ارتباط با جهان اطراف و اندیشیدن فرا میخونن. کتاب تلنگر باران رو بهتون معرفی کردم با شعرهایی از حمید رضا شکارسری. اما کتاب بعدی، طوفان پسر دامون، کتابی نوشته مریم فیاضی از انتشارات چکه در 196 صفحه، کتابی برای پرورش حس ماجراجویی و جسارت. نوجوانا به قصه های حماسی و ماجراجویانه علاقه‌مندن، به خصوص وقتی که این قصه ها تو فضاهای تخیلی و افسانه‌ای رخ بدن، اون وقت میتونن برای مخاطب نوجوان جذاب تر باشن. این داستانم ماجرای جهانی خیالیه که توی اون حاکمان برای سوء استفاده از مردم اونا رو در جهل و بیخبری و تنگ دستی محصور کردن و از اونا سودجویی میکنن. شهردار، پزشک و محافظان و نگهبانان مردم شهر رو در دیوارهای بلند اسیر کردن و اونا رو برای استخراج طلا از معدن به کار میگیرن. تو این شرایط ناگهان پزشک میفهمه که بیشتر از یک سال زنده نمیمونه و به همین دلیل باید دستیاری رو انتخاب کنه و به اون آموزش بده تا بتونه در آینده جای اونو بگیره. اینجاست که شخصیت اصلی یا قهرمان قصه، یعنی طوفان، به داستان وارد میشه. کتاب طوفان پسر دامون، نویسنده مریم فیاضی. اما میرسیم به کتاب بعدی، تاب آفتاب، کتابی نوشته ابراهیم حسن بیگی از انتشارات مدرسه در 48 صفحه. این کتاب از مجموعه یاران امام حسین علیه السلامه که با محور قرار دادن واقعی عاشورا به معرفی یاران امام حسین علیه السلام میپردازه. خواننده با خوندن این کتاب با فداکاری های این افراد آشنا میشه. پرداختن به معارف دینی و تاریخ دین به طور کلی در قالب داستان باعث میشه خواننده با علاقه بیشتر زندگی شخصیت های دینی رو دنبال کنه و با باورها و وقایع زندگی اونا آشنا بشه. به شما کتاب تاب آفتاب رو معرفی کردم، اثری از ابراهیم حسن بیگی. و کتاب بعدی، پیش از بستن چمدان، نویسنده مینو کریمزاده، کتابی از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. این کتاب روایت زندگی دو دختر نوجوانه که به گونه اتفاقی در اوج کلنجار با مشکلات زندگی سر راه همدیگه قرار میگیرن. گلی خوشبخته و زندگی آرومی داره تا اینکه ناگهان خیانت پدرش آشکار میشه و این آغاز کشمکش های گلی با خانوادشه. زندگی دریا هم در ظاهر آرومه، ولی اون با بحران‌های درونی دست و پنجه نرم میکنه و اونقدر تحت مراقبت و محبت خانواده بوده که گویی خوشی زیر دلش سده. گلی و دریا به دلیلی سر راه زندگی هم قرار میگیرن و این آشنایی باعث میشه تا با چشم دیگه‌ای به مشکلات خودشون و خانوادهشون نگاه کنن. بیان مسائل دخترای نوجوان تو دوره بلوغ، دغدغه‌های اجتماعی نویسنده و آموزش غیر مستقیم مهارت حل مسئله از مهمترین ویژگی‌های این کتابه. کتاب پیش از بستن چمدان به قلم مینو کریمزاده. و کتاب بعدی که بهتون معرفی میکنم با سرنامه پیوند ماه و خورشید، کتابی نوشته سعید روح‌افزا. این کتاب رو دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده در 56 صفحه. این کتاب یعنی پیوند ماه و خورشید روایت زندگی حضرت علی علیه السلامه که از حدود 30 سال قبل از ولادتش آغاز میشه، چرا که 30 سال قبل از ولادت او ولادت مبارک دیگری روی داده بود، ولادت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. میان این دو ولادت پیوندی است، پیوندی که نه در دنیا بلکه در آسمان شکل گرفته و محکم شده. یکی به دنبال دیگری می آید، یکی خورشید است و دیگری ماه. آن که از این پیوند و برخی نشانه‌هایش حکایت می‌کند، مادر گرامی امیر مؤمنان حضرت فاطمه بنت اسد است. فاطمه مادری است که از 30 سال قبل از ولادت نوزادش شوق وجود او را در سینه پرورده و در آرزوی دیدار وی سوخته است. او مادرانه از لحظه‌های انتظارش می‌گوید، از خاطرات بارداری و از روزهای کودکی فرزندش علی علیه السلام. کتاب پیوند ماه و خورشید نوشته سعید روح‌افزا. و پسر نان و نمک، این سرنامه کتابیه که بهتون معرفی میکنم. عباس جهانگیریان نویسنده این کتابه و مهسا منصوری تصویرگر اونه و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این کتاب رو در 128 صفحه منتشر کرده با هدف آشنایی مخاطب با تاریخ و قهرمانان ایران. تاریخ سرگذشت ملت هاست. آشنایی با تاریخ و شخصیت های حماسی اون و افرادی که جون خودشونو برای حفظ آب و خاک سرزمینشون دادن برای پاسداری از غرور ملی لازمه. پسر نان و نمک از مجموعه حماسه های ایرانیه که درباره یک شخصیت برجسته عاشق ایرانه، یعنی یعقوب لیث صفاری، بنیانگذار سلسله صفاریان در جنوب شرقی ایران و ماجراهای واقعی که درباره این شخصیت رخ داده در کتاب روایت میشه. نویسنده در این کتاب گوشه هایی از حوادث تاریخی رو با پرداخت داستانی بازگو میکنه. در پسر نان و نمک داستان خوب روایت شده و ترکیب میان رویدادهای تاریخی و خط داستانی به شکلی درست برقرار شده. منابع کتاب هم موثق هستند. کتاب پسر نان و نمک روایتی درباره یعقوب لیث صفاری، کسی که به نوعی احیاگر زبان و خط فارسی در تاریخ این سرزمین بود. تا فرصتی دیگر و تالار آینه‌ای دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.